فصل 1 صفحه 13 زمان حال تهران. همینطور که با دقت به نقطه وسط سیبل خیره شده بود، بدنش را تقریباً 45 درجه به سمت چپ چرخاند. دست چپش را داخل جیب شلوار گرمکن مشکی رنگش برو کرده و با دست راست سعی در نشانه‌گیری و تنظیم مگسک نوک اسلحه بر روی سیبل مقابلش داشت. تمام ذهنش روی هدفش متمرکز بود و بعد از چند ثانیه که نشانش را تنظیم کرد، با بند ابتدایی انگشت اشاره دست راست ماشه را کشید. اسلحه لگد زد و گلوله 5 میلیمتری شلیک شد. در کمتر از چند ثانیه دوباره روی هدفش متمرکز شد و باز ماشه را کشید. شلیک سوم، چهارم، پنجم و ششم تا وقتی که خشاب اسلحه خالی شد. بی توجه به سیبل مشغول تعویض خشاب شد. با کشیده شدن گوشی ایمنی که روی گوشایش بود به سمت راست چرخید و اسلحه خالی را روی پایه مخصوصش رها کرد. با دیدن امید مسئول میدان با سر اشاره کرد که چیه؟ امید همینطور که نگاهش روی سیبل شهرات بود گفت یه نگاه بنداز، 3 تا توی نقطه شماره 10، 2 تا 9، 1 دونه روی خط بین 9 و 8. شهرات توجهی نکرد. میدونست دنباله حرفای امید به چه چیز میرسد. ولی این چیزی نبود که دلش میخواست و دنبالش بود. صدای شلیک از دوروبرش به گوش میرسید. لبخند کجی تحویل امید داد و گفت زمان آتش هم دست از سر من بر نمیداری؟ خوب خودت میدونی الان نباید تو میدون باشی. هنوزم میخوای همون حرفای تکراری رو بزنی؟ امید با کلافگی دستی بین موهای کوتاه و روشن بورش فرو کرد. بعد از چند ثانیه سکوت، دستش را از بین موهایش بیرون کشید و روی بازی ورزیده و برنزه شهرات گذاشت و گفت چرا نمیفهمی شهرات؟ تو باشگاه من تو الان تو بهترینی. اگه توی تیم بری خیلی راحت جهانی میشی. واقعا اینو نمیخوای؟ شهرات خشاب پر و اسلحه را برداشت و بی حرف مشغول تعویض خشاب شد. امید خیلی خوب میدانست نمیتواند نظر شهرات را عوض کند. شهرات وقتی حرفی می زد، سفت و سخت روی حرفش می ماند و مرغش 1 پا داشت. ولی باز هم از رو نرفت و گفت، شهرات همین 1 بار، تو و سارا می تونین برای کشورتون افتخار آفرین باشین. آخه چرا اینقدر خودخواهی؟ شهرات بی توجه به اسم سارا که به خوبی می شناختش، خودش را آماده برای آتش اعلام کرد و با این حرکت به امید نشان داد که دیگر تمایلی به ادامه حرف زدن ندارد. خندش گرفته بود. او خودخواه بود؟ خیلی. اگر خودخواه بود، آن لحظه در آن نقطه و آن وضعیت قرار نداشت و دلیلش را فقط خودش می دانست. اولهای صورتش را جمع و جور کرد. برای نشانگیری نیاز به ثبات داشت. حتی توی عضلات صورتش برای اینکه بهتواند بهتر ببیند و بهتر تمرکز کند. باید این بار همه تیرهایش را به نقطه 10 می کوبید. مرکز جای او بود. جای همیشگی او. مشغول جمع کردن اسلحه اش بود که امید را از دور دید. مشغول سر و کله زدن با صاحب باشگاه تیراندازی آقای نبوی بود. امروز هم خبری از کیف مورد نظرش نشده بود. تصمیم داشت هرچه سریع‌تر از آنجا برود. واقعاً حوصله اصرارهای بدون توقف امید را نداشت. کیف مخصوص حمل اسلحه اش را که شبیه سامسونت بود برداشت. سریع اسلحه و خشاپایش را داخل کیف جاساز کرد. در کیف را محکم بست و بعد از برداشتنش از در باشگاه بیرون زد. ظهر تابستان بود و هوا بس ناجوان مردانه گرم. نفسش را بیرون فرستاد و راهش را به سمت راست کج کرد که به پارکینگ منتهی می شد. خورشید وسط آسمان خودش را با قدرت تمام به رخ می کشید. باز هم صدای وزوزهای امید در ذهنش پیچید. واقعا نمیدانست این خواهش ها و اصرار های امید را کجای دلش جا بدهد. حیف که مجبور بود در آن باشگاه بماند وگرنه 1 لحظه هم تعلل نمی کرد و محل تمرینش را تغییر می داد. با شنیدن صدای زنگ اسمس موبایلش همینطور که به سمت موتورش می رفت گوشیش را از جیبش بیرون کشید. با دیدن اسم امید زیر لب قرید سیریش. امید عاجزانه نوشته بود اقلا پیشنهاد آقای نبوی را قبول کن. پوزخندی زد و به سمت موتور آپاچی زرد رنگ رفت. پیشنهاد آقای نبوی را هم نمی‌خواست. از او خواسته بود دوره کامل تیراندازی را ببیند و بعد از گرفتن مدرک مربیگری اقلن مهارتش را به بقیه بچه های باشگاه آموزش بدهد تا آنها شانس آوردن مدال را داشته باشند. ولی هدف شهرات ورای این حرفا بود. باید برای انتخاب شدن باز هم صبوری به خرج می داد. کلاکاسکتش را روی سرش گذاشت و نشست روی موتور. قسمت بانوان باشگاه تیراندازی پشت باشگاه مردانه بود و همزمان با هم می توانستند تمرین کنند و در کار هم اختلالی به وجود نیاورند. همین که استارت زد، ماتیز سفیدی وارد پارکینگ شد و در جای خالی با کمی فاصله از شهرات پارک کرد. باشگاه جدا بود ولی پارکینگ مشترک بود. برای همین حضور آن خانم پشت فرمان ماشین کاملا توجیه شده بود. شهرات سویش رو داخل جایگاهش چرخان و استارت زد. ماشین روبرویش خاموش شد. دختر راننده خم شد سمت صندلی عقب و کیف مخصوص اسلحه‌اش را برداشت. شهرات بی توجه به دختر که خیلی خوب می شناختش گاز داد و از پارکینگ خارج شد. او سارا بود. جلوی مجتمع سنگی آجوری ترمز کرد. کلاه را از سرش برداشت. داشت از گرما هلاک می شد. از گرما نفرت داشت. بدنش عجیب به سرما عادت کرده بود. دستی توی موهای پرپشتش کشید و از روی موتور پایین آمد. ریموت کوچک را از توی جیبش در آورد. نگاهی به نمای ساختمان 5 طبقه روبرویش انداخت. آجرنما بود. آجرهای کرمی. مخلوط شده با سنگهای سبز تیره براق. رنگ سبز را دوست نداشت. دوست نداشتن توصیف کمی بود برای احساسش. فراتر از این حرفا بود. متنفر بود از این رنگ. سالها بود که از این رنگ با همه وجودش نفرت داشت. با ریموت در پارکینگ را باز کرد. در نردهی سفید ذره ذره باز شد. تب کرد تا در نصفه باز بشود. از همان گوشه هم می توانست داخل شود. اما عجله‌ای برای زود رسیدن نداشت. باز دست کرد توی جیبش و چوب قهوه‌ای سیگارش را بیرون کشید. گذاشت گوشه لبش و با دندان جویدش. گاهی اوقات جویدن این چوب سیگار کار دست که هدیه اردلان بود برایش به لذت کشیدن یک نخ سیگار بود. در نصفه شده بود. با پای پیاده موتور را از رمپ پایین برد. همینطور که پایین می رفت دست راستش را بالا برد و با ریموت در را دوباره بست. موتور بزرگ و زردرنگش را در قسمت نردهی کوچکی که مخصوص موتور و دوچرخه بود پارک کرد. از گوشه چشم نگاهی به جایگاه ماشین ها انداخت. ریوی سفید رنگ آقای شاهد سر جایش پاک بود. این نشان می داد پدرش خانه است. پوفی کرد و چوب سیگار را گاز گرفت. کلاهش را زیر بغل زد و رفت سمت در زرشکی آسانسور. دکمهش را زد و منتظر ایستاد. سابقه نداشت وقتی که می خواست سوار آسانسور بشود، آسانسور توی طبقه های پایین باشد. همیشه توی طبقه 5 گیر بود. صدای ماشینی را از پشت سرش شنید که از رمپ پایین آمد. مهم نبود که چه کسی وارد ساختمان شده. اهل سلام علیک با همسایه ها نبود و از صدقه سر پدرش کسی هم خوش نداشت با او طرف صحبت بشود. یک چشمش به شیشه مستطیلی قسمت وسط بالای در آسانسور بود که کی نور اتاقک آسانسور را می‌بیند. یک چشمش هم به فلش روی دکمه کنار در که کی به سمت پایین سبز می‌شود. بالاخره سبز شد. لبخند زد. آماده بود آسانسور توقف کند تا در را باز کند و سوار بشود که صدای قدم‌هایی را پشت سرش شنید و همه حواسش جمع شد. همین که دستی نشاط سرش رانش کاملا بی اراده با یک حرکت گارد گرفت. دست طرف را از روی شانه‌اش گرفت و سری چرخید طوری که دست طرف پیچ خورد. صدای داد مردی که دست روی شانه‌اش گذاشته بود بلند شد. آخ آخ شهرات وحشی دستمو شکستی. شهرات با دیدن چهره درهم شده از درد داییش سری دستش رو توی دستش گرفت و با خنده گفت اه دایی شما بودین؟ ببخشید. میدونین که دایی دستش رو از دست شهرات بیرون کشید. با اخم نگاهش کرد و همینطور که دستش رو ماساژ میداد گفت بله میدونم. نشد یه دفعه من تو رو سورپرایز کنم. دفعه دیگه با اسلحه ازت پذیرایی میکنم. داشتی میشکستی دستم و علکی علکی. شهرات خندید. خودش هم خوب می دانست با یک فشار بیشتر فاتحه دست دایی خوانده شده بود. خوشحال بود که دایی زود او را از اشتباه در آورده بود وگرنه این هم به پرونده سیاهش اضافه می شد که زده دست داییش را شکسته. گفت چه عجب از این طرف خوان دایی؟ ریموت داشتین؟ اومدین پایین؟ عجب به جمالت، اومدم باباتو ببینم. ریموت هم نداشتم. هوا گرم بود. خدا خیر به نگهبانتون بده. منو میشناخت، درو باز کرد ماشینو بذارم تو پارکینگ. وگرنه موقع رفتن ماشین سونا خشک میشد. بالاخره مستطیل شیشه‌ای روشن شد. شهرها در آسانسور را باز کرد و کنار ایستاد. سلامی نظامی داد و گفت: هرچند با تأخیر اما بفرمایید، خواهش میکنم. خوش اومدین. دایی با محبت دست روی شانه شهرات گذاشت و هر دو وارد اتاقک شدم. چه خبر پسر؟ شهرات چوب سیگاری که توی دستش گرفته بود و فشار میداد را توی جیبش برگرداند. دکمه چهار را فشار داد و گفت: سلامتی دایی جان. صدای ملودی آسانسور بلند شد. دایی اخمی کرد و گفت: با منم آره؟ هر دو مرد خندیدند و شهرات گفت: نفرمایید. دایی به شوخی گفت: باشه، به وقتش میفرمایم، دارم برات. باز شهرات خندید. اتاقه که ایستاد، شهرات کنار ایستاد و گفت: بفرمایید دایی. دایی رفت بیرون و به دنبالش شهرات روان شد. کوریدور 20 متری خلوت بود. صدایی از هیچ کدام از شش واحد طبقه چهارم در نمی آمد. شهرات کلیدش را درآورد، رفت سمت در و گفت: فقط امیدوارم آقای شاهد روی دنده خوبش باشه. اقلن جلوی شما آبروداری کنه. در را باز کرد و وارد راهروی سرامیکی جلوی در شد. دایی هم پشت سرش آمد داخل و دو مرد هنوز حتی کفش‌هایشان را هم در نیاورده بودند که صدای داد آقای شاهد خانه را از جا کند. شامیم، به این تنلش بگو کفشاشو دم در بیاره. را نیفته با کفش بره تو اتاقش. این بار با کمربند. دایی با خشم دستی به ریش‌های جوگندمی‌اش کشید و زیر لب گفت: لا اله الا الله. شهرات خندید، دستی روی سه ستاره بزرگ سر شانه دایی کشید و گفت: بفرمایید تو جناب سرهنگ، میدونید که این چیزا طبیعیه. آقای شاهد رو ولش کنی، پسر نرخرش رو با کمربند میزنه. دایی بی توجه به طنز نهفته در کلام شهرات با خشم و صدای فروخورده گفت: آخه تا کی شهرات؟ شهرات دیگر توجهی نکرد. این بحث با دایی برایش تکراری بود و همیشه هم یک نتیجه داشت. کفشایش را درآورد، کلاه کاسکتش را روی جا کفشی توی راهرو گذاشت و یک راست وارد دستشویی شد. دستشویی درست جلوی در ورودی و انتهای راهروی دو متری جلوی در بود. سمت راستش آشپزخانه اوپن و بعد از آن پذیرایی 50 متری خانه قرار داشت. وسط پذیرایی درست سمت چپش هم یک راهرو قرار داشت و داخل راهرو دو اتاق خواب. یکی اتاق شمیم و دیگری اتاق آقای شاهد و خانومش. اتاق شهرات هم کوچکترین اتاق خانه بود. آخر پذیرایی سمت چپ یک راهروی دیگر بود که آخر راهرو اتاق 12 متری شهرات و سمت راستش حمام قرار داشت. صدای گپ و گفتگوی دایی را با آقای شاهد می‌شنید. جورابهایش را درآورد و انداخت توی روشویی. آب را باز کرد رویش. آب ذره ذره در تار و پود جوراب‌ها رخنه کرد. دمپایی‌های بزرگ سرمه‌ای مخصوص خودش را پاک کرد. در آن خانه همه چیزش مخصوص بود. با شلنگ دستشویی پاهایش را شست، سفت و محکم. وقتی خیالش راحت شد که پاهایش که بعد از یک صبح تا ظهر ماندن توی کفشای اسپورتش حسابی بو گرفته بودند خوشبو شده، رفت سر وقت روشویی. جوراب‌های سفید رنگش خوب خیس شده بودند. با همان مایه دستشویی کمی مشتشان داد و وقتی اثری از لک رویشان ندید، آب کشید و محکم فشارشان داد تا آبشان گرفته بشود. دمپایه‌اش را اوریبی کنار دیوار در آورد که آب از داخلشان برود و زودتر خشک شود. رفت از دستشویی بیرون. دمپایه‌های روفرشی‌اش توی جا کفشی کنار در بود. قبل از اینکه همه جا را با پاهای خیسش نجس کند، روی پادری ایستاد و با پای دراز شده دمپایه‌ها را از توی جا کفشی بیرون کشید. با یک پرش پرید سمتشان و پوشیدشان. بعد با خیال راحت راه افتاد سمت پذیرایی. مادرش توی آشپزخونه مشغول فراهم کردن وسایل پذیرایی از دایی بود. خم شد از روی اوپن و داخل ظرف میوه سیبی برداشت. بلند گفت: سلام مامان خانم. همونطور که انتظارش رو داشت هیچ جوابی دریافت نکرد. در ازایش صدای آقای شاهد رو شنید که گفت: خانم اون میوه ها رو دوباره بشور. دستش مشت شد. فکش هم منقبض. ولی خیلی سریع به حالت اول برگشت. انگار که هیچ چیز نشنیده بود. دایی داشت منفجر می شد، اما با نگاه شهرات خودش را کنترل کرد و باز دستی به ریشش کشید. شهرات گازی به سیب زد و رو به آقای شاهد گفت: سلام آقای شاهد. خیلی وقت بود پدرش را بابا صدا نمی کرد. او فقط آقای شاهد بود. با جیغ شمیم بیخیال نگاه چپ چپ آقای شاهد چرخید. شمیم بیچاره توی چادر سفید رنگ نمازش از اتاق بیرون پریده و یک راست شیرجه زد سمت آغوش دایی که به رویش باز شده بود. دایی با عشق پیشانی شمیم را بوسید و گفت قبول باشه خانم دکتر. شمیم همیشه از شنیدن این واژه غرق خوشی می شد. آرزویش بود پزشکی قبول بشود و همه خانم دکتر صدایش بزنند. قشقش خندید و گفت وای دایی دلم براتون یه ریزه یه چیکه قد سوراخ جوراب مورچه شده بود. شهرات با لبخند به شمیم نگاه می کرد. شمیم سنگینی نگاهش را حس کرد. سرش را بالا گرفت و برعکس برخورد سرد پدر و مادرش گفت سلام داداش جونم. تنها منبع محبتش بعد از دایی و اردلان همین شمیم بود و حاضر بود برای حفظ این سه منبع محبت همه چیزش را فدا کند. گاز دیگری به سیبی زد و با دهان پر گفت سلام به روی ماه نشست. با چادر نماز کسی میاد از اتاق بیرون؟ سنگینی نگاه آقای شاهد را که حس کرد نگاهش کرد. معنی نگاهش را دیگر خوب می فهمید. این نگاه غضبناک یعنی خاک بر سر توی بی‌حیای بی‌دین و ایمون. نصف توی یاد بگیر. شهرات می دانست اگر فقط کمی دیگر در آنجا بماند جلوی خواهرش تحقیر می شود و این اصلا چیزی نبود که دلش بخواهد. پس گاز محکمتری به سیب زد و تهماندهش را از عمد انداخت توی بشقاب آقای شاهد که روی میز جلویش بود و بی توجه به داد و هوارهای پدرش با لبخندی موذی بعد از عذرخواهی از داییش راهی اتاقش شد. آقای شاهد خودش هم به خوبی می دانست برخورد فیزیکی با پسرش امکان ندارد. شهرات چیزی از یک قول کم نداشت. 10 سال باشگاه رفتن مداوم و ورزش‌های رزمی چیزی از او ساخته بود که خیلی از جوان‌های دور و برش آرزویش را داشتند. می‌خواست اول از همه دوش بگیرد، پس لباسی که قصد داشت بعد از حمام بپوشد را روی تخت خواب فلزی یک نفرش ولو کرد و بعد از برداشتن تنپوش سرمه‌ای رنگش از اتاق خارج شد. یک راست داخل حمام شد، زیر دوش همیشه دچار رخوت و احساس سبکی خاصی می‌شد. برای همین هم بعد از کارش همیشه دوش می گرفت. حتی اگر شده فقط 3 دقیقه. 3 دقیقه زیر پاکی مطلق. به قول اردلان اون یه اردک دوست داشتنی بود. از حمام که بیرون آمد بدون اینکه راهش را به سمت پذیرایی کج کند یک راست رفت توی اتاقش. کلاه حوله را کشیده بود روی سرش. انگشت اشارهش را از روی حوله داخل گوشش برو کرد و چند بار محکم تکان داد که آبهای گوشش بیرون بیاید. چراغ گوشیش روی میز تحریرش که میز کامپیوترش هم محسوب میشد چشمک میزد و این نشان میداد SMS دارد. همینطور که با یک دست از روی کلاه حوله آب موهایش را میگرفت با دست دیگرش گوشی را برداشت و SMS را باز کرد. اردلان بود. خونه ای؟ یک کلمه تایپ کرد. آره. از SMS دادن متنفر بود و اکثراً SMS هایی که برایش میامد بی جواب میماندند. به جز SMS هایی که باید جواب میداد، یعنی مجبور بود. خواست گوشی را دوباره روی میز کامپیوترش رها کند که باز SMS آمد. اردلان بود دیگر. توی SMS نوشتن حسابی تر و فرس بود. نوشته بود عصر میبینمت. دوباره نوشت آره. و این بار گوشی را انداخت روی میز. تونتون موهایش را خوش کرد و رفت سمت در. اول قفلش کرد که شامین بی هوا نیاید داخل اتاق. بعد حوله را از تنش بیرون کشید و آویزان چوب لباسی کنار اتاق کرد. رفت سمت لباسهایش. شورت تامی سفیدش را با لبه های قرمز و سرمه‌ای برداشت و پوشید. بعد از آن هم شلوارک ساده سرمه‌ایش را برداشت. اجازه داد بالا تنه برنزه شدهش کمی از باد خنک کولر فیض ببرد. رفت جلوی آینه قدی اتاق. از قیافش بیزار بود. حتی با وجود تغییرات مضحکی که توی صورتش به وجود آورده بود، باز هم حالش از خودش به هم می‌خورد. به صورتش نگاه نکرد، طبق معمول همیشه، اما هیکلش رو دوست داشت. نگاهی به شکم تک تکش انداخت، فیگور گرفت، کل عضلهایش برجسته شدند و اعتماد به نفس را به رگ‌هایش تزریق کردند. دستکش‌های بوکسش را دستش کرد و رفت سمت کیسه بوکس مشکی که از سقف آویزان کرده بود. مشت زد به کیسه بوکس، اما در ذهنش به دهن سپهر، مشت زد به کیسه بوکس، اما در ذهنش پای چشم امیر. مشت زد به خاطراتش، مشت زد به کوه یخی قلبش، مشت زد به حرفای پدرش. مش زد به قهر مادرش، مش زد به آینده سیاهش، مش زد به گذشته کورش. مش زد، 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 اینقدر که آرام بشود، بتواند بخندد. مثل همیشه باز هم بتواند بخندد. اینقدر زد که خسته شد، دستکش‌ها را در آورد و پرت کرد گوشه اتاق. رفت سمت هالترش، دو عدد وزنه 20 کیلویی انداخت این طرف آن طرفش و مشغول شد. اتوله‌های جلو بازویش باد می‌کردند، بیرون می‌زدند و برمی‌گشتند سر جایشان. دستش را که خم می‌کرد، داد عضله‌ها در می‌آمد. دستش را که راست می‌کرد، عضله‌ها کش می‌آمدند و باز روز از نو، روزی از نو. ستش را تکمیل کرد، 3 تا 8 تا. هالتر را هم گذاشت کنار اتاق. دمبل‌های 10 کیلویی‌اش را برداشت، مشغول شد، پشت بازو. دستایش را می‌برد بالا، همزمان می‌آورد سمت پایین. کنار بدنش زاویه 90 درجه می ساخت. می برد عقب و باز کنار بدنش نگه می داشت. وقتی داد عضله‌هایش بلند شد و حس کرد عضله‌های مادر مرده به سوزش افتاده اند، دمبل‌ها را سر جایشان برگرداند. چشم گردان روی پوسترهای اتاقش، روی هیکل بی‌نقص مرحوم روح الله داداشی، روی قوی‌ترین مردان جهان و برترین فیتنس‌کارها. فقط 16 سالش بود که دیوار اتاقش را پر کرد از پوستر مردان قوی هیکل و چیزی نگذشت که خودش هم شد یکی از آنها. البته بعد از برگشتن از ماموریت طاقت فرسایش. سیستمش را روشن کرد، کد عبور داد، وارد شد. فایل موسیقی مورد نظرش را باز کرد. کنترل A زد و همه را با هم انتخاب کرد. اینتر را کوبید و کشوی میز را باز کرد. یک بسته کاپیتان بلک از داخل باکس 12 تایی بیرون کشید و بازش کرد. دربه زد زیرش. یک نخ به بیرون سرک کشید. با دو انگوش گرفتش و گذاشت بین لبهای برجستش. فندکش را از لب میز برداشت. به سیگار پک زد و فندک روشن را زیرش گرفت. سیگار روشن شد و دهانش طعم گس گرفت. زیر سیگاریش را برداشت. دود را فرستاد بیرون. ولو شد روی تختش. زیر سیگاری را درست پایین تخت، جایی که دستش از تخت آویزان می شد، قرار داد که خاکستر سیگارش بریزد داخل زیر سیگاری. بوی شکلات اتاق را برداشت. پک دیگری زد. تکه کردم بر وفای او، غلط کردم غلط. باختم جان در هوای او، غلط کردم غلط. عمر کردم صرف او، فعلی عبث کردم عبث. ساختم جان را فدای او، غلط کردم غلط. شعر وحشی بافقی، صدای محسن چاوشی، چه دنیایی برایش می ساخت. آنقدر که باز ذهن سرکشش شاعر می شد. شاعر می شد و شعر می گفت. باز هم فقط برای خودش. برای دلش، برای دلی که دیگر دل نبود. به یاد پدری که دیگر پدرش نبود. به یاد پدری که فروختش. به یاد پدری که برای عقایدش حرمت قائل نشد. زمزمه کرد. من مرد میشم از درد، من مرد میشم از دود، وقتی به جای دستات سیگار مرهمم بود. سکوت کرد، پک زد، دود را از بینی بیرون فرستاد. یادش رفت سمت 10-12 سال پیش، به سقف سفید اتاقش خیره شد، بدنش کوفته بود، بیحال بود. چه سیگارهایی با صابر کشیده بود، یادش به خیر صابر. یادش به خیر سیگارهای صابر. آن موقع بهمن می‌کشیدند و حالا کاپیتان بلک. گاهی مالبروهای اردلان، گاهی هم برای تنوع کامل. با صابر سیگاری شد، اما قبل از آن هم دل به داغش مبتلا کردم، خطا کردم خطا. سوختم خود را برای او، غلط کردم غلط. این که دل بستم به مهر عارضش بد بود بد. جان که دادم در هوای او، غلط کردم غلط. پوزخند زد. ذهنش که سرکش می شد، درست مثل این بود که یک نفر قلقلکش بدهد. خندش می گرفت. همیشه از زور درد به شعر رو می آورد. برای همین هم بود که هنوز بعد از این همه سال شاعرانگی از یادش نرفته بود. اینقدر ذهنش می گفت و می گفت و می گفت تا آرام می شد. شعر آرامش روحش بود. الان هم از همان روزها بود. یاد سیبی افتاد که از ظرف برداشت. صدای پدرش. او نجس بود. باید این را حداقل خودش قبول می‌کرد که برای آن خانواده نجس است. پک زد به سیگارش. یادش افتاد به 13 سالگیش وقتی که برای اولین بار از فشار فکرهای عذاب‌آورش دست توی جیب پدرش کرد و اولین نخ سیگار را کش رفت. هر کس هم که نمی‌دانست، او خودش خوب می‌دانست با سیگار پدرش طعم سیگار را چشید. از پاکت تو جیبت منم سیگاری شدم. صرف عذابم میده. بدم میاد از خودم. آن موقع خانواده‌اش را داشت، محبتشان را داشت. چه شد که توی 18 سالگی همه چیز خراب شد؟ چه شد که همه فهمیدن چیزی را که نباید می‌فهمیدند؟ رازی که سالها در عمق سینه‌اش مخفی کرده بود. رازش چرا آنقدر مسخره لو رفت؟ چه شد که سپهر و امیر نارو زدند؟ هرچند که جوانمردی هم از اول هم توی خونشان نبود. از برای خاطر اغیار خارم می‌کنی. من چه کردم این چنین بی اعتبارم می‌کنی؟ روزگاری آنچه با من کرد استغنای تو، گر بگویم گریه ها بر روزگارم می‌کنی. دلش تنگ بود برای نوازش دست‌های مادرش، برای نگاه پر افتخار پدرش، برای بوسه زدن روی دست‌های پدرش و بغل کردن و چرخاندن مادرش دور خانه. دلش تنگ بود برای داشتن خانواده، اما همه را از دست داده بود و دیگر فرصتی برای داشتنشان نداشت. خندش گرفت از افکارش، زیر لب باز هم خودش را مورد عنایت قرار داد. نره خر، دلش بغل می‌خواد. او خودش را فدا کرده بود. از بچگی فدا شدن روی پیشانیش حق شده بود. حالا چه کار میکرد با دل تنگش؟ این را نمیدانست. درست که سنش برای این چیزها حسابی بالا بود، ولی عقده که شاخدم نداشت. محبت دیدن برایش عقده شده بود. از 18 سالگی همه چیزش را از دست داده بود. تو حسرت یه بوسه، تو حسرت یه لبخند، دستای بی روح تو روحمو از خونه کند. نشست لب تخت، سیگارش تمام شده بود. توی زیر سیگاری خاموشش کرد. سرش را گرفت بین دستانش. موهایش روی پیشانیش ریخته بودند. موهای لخت و تقریبا بلندش. کاش قیافش قشنگ نبود. کاش از بچگی زبان زده خاص و عام نبود. کاش تو دل برو نبود. کاش از برای خاطر اغیار خارم میکنی. من چه کردم که این چنین بی اعتبارم میکنی؟ پدرش قاضی نامردی بود، بی‌دفاع حکم صادر کرد. شهرات به خودش آمد و دید محکوم است، محکوم به حبس ابد، انفرادی تنهایی. چه می‌توانست بگوید؟ چه چیزی داشت که بگوید؟ او هرچه هم که بود، پسر آن مرد بود. نباید اینقدر بی‌انصافانه طرد می‌شد، نباید. تلخی کام دنیا هر لحظه رو لبامه، آغوش سرد کوچه لبریز رد پامه. همیشه خندیده بود، همیشه. اما دوست نداشت جلوی شمیم هم تحقیر بشود. دوست نداشت حرفای زشت پدرش را شمیم بشنود و روح لطیفش خراش بردارد. همیشه می گریخت که شمیم نشنود. اما این گریزها چندان هم فایده‌ای نداشتند. شمیم هم همه چیز را می دانست. اکثرا دیده بود و این شهرات را آزار می داد. بدتر از همه روزهایی بودند که همه فامیل جمع بودند و پدرش برای جمع کردن آبروی خودش او را جلوی همه بی آبرو می کرد. ترجیح می داد در هیچ مهمانی حضور نداشته باشد. همه فکر کنند شهرات مرده. مرگ آرزویش بود. سوی بزمت نگذرم از بس که خارم کرده ای تا نداند کس که چون بی اعتبارم کرده ای. ناامیدم بیش از این مگذار خون من بریز چون به لطف خیشتن امیدوارم کرده ای. سیلی خورد، تهمت شنید، سیگار کشید، خندید. ترجیح داد همه فکر کنند او این کار است. بهتر از این بود که حقیقت را بفهمد. شنیدن حقیقت برایشان تلخ‌تر بود. بگذار با این حقیقت که خودشان کشف کردند دست به گریبان بماند. یک بار تلاش کرد حرف بزند و تهش رسید به بن‌بست ناباوری همه و به باد تمسخر گرفته شدن خودش. به این اعتقاد داشت که ته تهش روسیاهی به زغال می‌ماند و بس. آخرین بیت توی ذهنش شکل گرفت. نخواستی و ندیدی سیگار منو کشیده. بابا همیشه اخم و بابا فقط کشیده. پاورقی قدیمی صابر 1392 لبخند شیرین فرهاد صفحه 35 تهران انتشارات شانی پایان پاورقی خندید مثل همیشه خالی شده بود. خودش را حسابی خالی کرده بود. صدای شمیم را می شنید. داداش، ناهار.
تکیه کردم بر وفای او، غلط کردم غلط باختم جان در هوای او، غلط کردم غلط عمر کردم صرف او، فعلی عبس کردم عبس ساختم جان را فدای او، غلط کردم غلط دل به داغش مبتلا کردم، خطا کردم خطا، سوختم خود را برای او، غلط کردم غلط، این که دل بستم به مهر آرزش، بد بود بد جان که دادم در هوای او، غلط کردم غلط. برای خاطر اغیار خوارم میکنی، من چه کردم کین چنین بی اعتبارم میکنی، روزگاریان چه با من کرد استغنای تو، گر بگویم گریه ها بر روزگارم میکنی، بزمت نگذرم از بس که خورم کرده بی، تا نداند کس که چون یه تبارم کرده ای، نامیدم بیش از این مزار خون من ببینی، چون به لطف خیشتن امیدوارم کرده ای.